شماره هاشو بلد باشید، یه چه کسی از اون سوال کرد آبروداری کنین. آقا نهج البلاغه چند تا نام است، چند تا حکمته، چند تا خطبه است، آمارشو بدونین. اینو بدونین یه جو بگین، فکر میکنن شما همه رو حافظید، جز حفاظ نهج البلاغه اید. یادتون باشه نهج البلاغه چند تا نامه داره آقا؟ 79 تا. باز خوبه، این آبروداری شد دیگه، شما جز حفاظ این نیستین. چند تا خطبه داره؟ 240. احسنت. چند تا حکمت داره؟ قسمت آخر حکمت و کلمات کوتاه حکمت. چند تا داره؟ آقا چند تا حکمت داره؟ داره میشموره، میگه داره میشموره. بشمور، ما منتظریم. 240 تا رو دو برابرش کنید. خطبه ها 240 تا بود، دو برابرش کنید. 400. این همه تون شد جز حفاظ نهج البلاغه. 480. حداقل شماره هاشو بدونین. یه وقتی اینجا سوال کردن خوب نیست. آوه من گاهی میرم اسم نیارم اینجا خاصی رو، دانشگاه میرم، چه میدونم حوزه میرم، میگم آقا اصلا انس با نهج البلاغه هیچ. چند تا نام، تعدادشو، عددشو بگین. حالا عددشو بلند باشید، آبروداری کنیم. خطبه ها شد 240 تا، دو برابرش 480 حکمت ها هست، 72 تا هم نامه ها هست. وقت این نامه 53 نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر هست. این طولانی ترین نامه است و نامه در حقیقت مدل اداره کشوره، ولی نامه تربیتی همین نامه 31 نهج البلاغه است به امام مجتبی علیه السلام. ایشالا وقت کردید حداقل یه شرحی. حضرت در فرازی از این نامه به مناسبتی راجع به دعا صحبت می‌فرمان. و علم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. عزیزان من، خدا شاهده علی تعارف نیستم، نمیدونم بازارگرمی اینا نیستم، نیازی هم نیست. خدا میدونه همین یه جمله، همین خط اول اذن لك في الدعاء رو باید چند جلسه صحبت کرد. امیر مؤمنان فرمود خدایی که خزائن آسمان و زمین دست اوست، لله خزائن السماوات والارض، از این لکف دعا اجازه داده که تو خدا رو بخونی. ای خدا اجازه نمیداد که ما صداش بزنیم دعا بخونیم، چه خاکی باید به سر میکردیم؟ اجازه داده، این همه دعا یاد ما دادن. حال داشتی امشب دعا کامل بخونید؟ حال داشتی دا ایاتون باشید؟ ای اولم گفتم بودم حال میخواد، حال نداری هیچ. الان بعضی دعا کامل اول اللهم اینی اسئله که به رحمت کلتی اوه 15 صفحه دیگه مونده. آقا چه دعا خوندنه، تو از اول داری صفحاتشو میشماری. خب چرا حال نداریم؟ آقا یه دستورالعمل بدید ما حال داشته باشیم دعا بخونیم. چشم، من دستورالعمل نمیدم، از امام سوال کردن، از امام سوال کردن. چرا ما حال دعا نداریم؟ فیلم سینمایی نگاه میکنه 120 دقیقه تمام شد، تازه شروع شده بود هم دعا. او چقدر میخونن آقا، مختصرش کنید. چرا حال دعا نداریم؟ به امام صادق علیه السلام چند نفر، حضرت به یکیش فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوب، گناه دست و پاتو بسته، گناه نمیذاره حال عبادت داشته باشی. به یک کسی دیگه فرمود، این خیلی عجیبه، الله اکبر، فرمود ان الرجل یکذب الکذبه، گویا آدم در روز یه دونه دروغ میگه، یه دونه، با یه دروغ از حال عبادت نماز شب و مناجات محروم میشه. اگه بخوایم روزا، اگه بخوایم شبمون آباد باشه، باید روزمون آباد باشه. خدا به سلامت بداری، وقتی آیت الله جوادی آملی میفرمود حالا تعبیر ایشون دیگه، شاید بگید آقا تنده که ایشون حق داره تند بگه، مال من نیست، میفرمودن که من تعجب میکنم ماها که روزمون همش دروغه. چند تا دروغ گفتیم؟ روزمون دروغه، اون وقت انتظار داریم رؤیامون رؤیای صادقه باشه. شب خواب ده فکر میکنه خواب انبیا و اولیاست. آجا تعبیرش چی میشه؟ خب این شب چی خوردی؟ چه میدونم تعبیرش چی میشه؟ روز چی کار کردی؟ تعبیرش چی میشه؟ دنبال تعبیر خوابش میفهمی؟ خواب انبیا و اولیا دیده دنبال تعبیرش میگرده. به قولان بزار یوار میفرمون دنبال نگران بیداریتون ماشین قد نگران خوابتون نمیخوادش. فرما که روزمون همش دروغه، میشه شبمون راست باشی؟ رویامون رویا صادقه باشی؟ روز دروغ میگیم، رویا میشه رویا صادقه؟ اگر بخوایم حال شب داشته باشیم، روز باید روز آباد باشه. من مثال بزنم، خیلی پیچیده نگم، از پیچیده صحبت کردن خوشم نمیاد، ساده بگم، مثال بزنم. آقا ماه رمضان چقدر جلسات مناجات ها آباده، چه جلسات آدم واقعا میره حال داره، گریه میکنه، اشک میریزه و لذت میبره و چقدر مردم دنبال جلسات ما. چرا اینجوریه؟ چرا ماه رمضان حال داریم؟ میدونی چرا؟ چون به خاطر روزگی روزمون و مراقبتمون میشه. روزن خیلی هم یه حال نمیخوام با دهن روز دروغ بگم، خب خیلی خوبه، با دهن روز نمیخوام غیبت بکنم، باریکالله خیلی خوبه، حال با دهن روز انشالله بعدش هم نگه، چون روز مراقبتمون زیاده شب حال دعا مناجات پیدا میکنه. حسرتو نکنم، خجالت میکشم به حق این شب عزیز، به حق عزا سید شهدا، من از این حرفو که میزنم خودم از خودم خجالت، شما که همه خوب الحمدلله، از خودم خجالت میکشم، شما انشالله موفقید. ولی به هر حال اگه بخوایم حال دعا، از دعا لذت ببریم، دعا کمیل میخونیم، کیف کنیم، عشق بریزیم، شرطش این است که روز مراقبتمون یه ذره مواظب باشیم، زبانمون رو کنترل کنیم، شنیدنی هامون رو کنترل کنیم. اون شبای دهه اول عرض کردم عزیزان من، تو رو خدا دستم به دامنتون، آدم هر گونه میخوام بگم گناه دیگه انجام بده، میخوام گناه دیگه، ولی به هر حال هر غلطی میکنیم زبان مواظب باشیم، با آبرو کسی بازی نکنیم، دل کسی رو نشکنیم. بعضی از گناهان هست همینجا خدا همینجا مؤاخذه میکنه، از جمله دل شکستن، همینجا مؤاخذهشو انجام میده، نمیذاره به قیامت. برگردم به اصل سخنم، حضرت میفرماد قد اذن لکف، ای خدا اجازه نمیداد ما بخونیم، چه کار میخواستیم بکنیم؟ چی میخواستیم بگیم؟ اگه این دعاها نبود، اگه این مناجات ها نبود، ایام شهادت امام سجاد سلام الله علیه گذشت، یه قصه رو من گفتم، حالا اینجا میگم عیب نداره، یه این دعاها نبود، اگه امشب دعا یه امتحان کنید، از دعا کمیل، از ابو حمزه، از صحیفه، از اینا هیچی، از اون چه از ائمه به ما رسیده از اونا استفاده نکنید. ببینید یه کلمه بلدی با خدا حرف بزنید، بگید ببینم، یه خط بنویسید دعا، ولی اقتباس از اهل بیت نباشه، یه کلمه با خدا حرف بزنید، چی بلدین؟ نمیدونم قصه رو گفتم براتون نه، اگرم گفتم تکرارش خوبه برای اینکه بفهمیم، اول یه جمله بگم بعد یه قصه بگم. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه مجتهد بوده، ملا بوده، فقیه بوده، ای وقت قم مشرف شدین نزدیک قهرم حضرت معصوم سلام الله علیه، قبرستان شیخان، شیخان که میگن به خاطر دو شیخ بزرگی، اگه گفتی دو شیخ بزرگیش کیه؟ یکیش میرزای قمیه، یکی دیگهش که میرزا قومش که همه بلدن، دومیش بگیم، تقلب کنید تا آخر منبر از علامه گوگل بپرسیم اینا پیدا میکنید کیه دومی، شیخان، میرزای قومی، یکی دیگه هم هست کنار قبر میرزای قومی رضوان الله علیه، قبر آیت الله ملک تبریزی، فقیه بوده، مجتهد بوده، خیلی مرد بزرگی بوده. من شنیدم یکی از عزیزان میفرمودن که امام رضوان الله علیه وقتی از تبعید برگشتن، آمدن تهران، آمدن قم، یه روز صبح زود از خونه رفته بودن بیرون، صبح زود وقتی برگشته بودن، خانم امام دیده بود امامه امام این جلوش خاکیه، صبح زود آقا کجا رفته، امامش هم خاکی شده، خیلی مواظب باشید، خانم ها خیلی زود حساسن، آقا کجا بودین که صبح زود امامتون هم که خاکیه، کجا بودین؟ امام فرمو رفتن سر قبر استادم آیت الله ملکی تبریزی، قبرش قبار داشت، این باز کردم قبار قبرش رو پاک کردم. امام میدونید به این زودی ها علاقه به کسی پیدا نمی کرد، خیلی حساب شده بود. این آیت الله ملکی تبریزی یک کتاب داره به نام مراقبات، اهل دعا و نمیدونم مراقبات هستی، دوست دارید این تهیه کنید، مدل مفاتیحه ولی فرق داره، مثلا تو هر ماهی ماه به ماهه، ماه سفر الان مثلا نوشته تو ماه سفر چه دعاهایی بخونیم، بالاتر از دعا چه مراقبت هایی داشته باشیم، چه کارا نباید بکنیم، اون نبایدها مهمتره، نبایداش مهمتره. کتاب ترجمه هم شده به فارسی هست تو بازار، مراقبات، این هم مواظب، مراقب باشی، مواظب باشی. آیت الله ملکی تبریز یه عبارتی داره ایشون، تو رو خدای ذره بیشتر گوش کنید. ایشون میفرماد اگر مقایسه کنید، عنایت کنید، اگه مقایسه کنید بین روایات ائمه، حتی خطبه ها، مثلا نهج الهی خطبه است دیگه، 240 خطبه، بین خطبه های امیر مؤمنان و دعا کمیل امیر مؤمنان، مناجات امیر مؤمنان، بین روایات امام حسین و دعای عرفه امام حسین که مناجات، بین روایات امام سجاد، خطبه های امام سجاد و دعایی که از امام سجاد بر ما باقی مونده. آقا چیه دعای امام سجاد؟ ای بین روایات امام سجاد و ابو حمزه امام سجاد. خوب گوش کنید، روایت امام سجاد و ابو حمزش، خطبه های امیر مؤمنان دعا کمیلش، خطبه های امام حسین و دعای عرفش. میگه اگه بین روایات و مناجات ائمه مقایسه کنید، الله اکبر، اگه این مرد با این عظمت نگفته بود من جرئت نمی‌کردم. میگه یک دهم معارف دین، یک دهم معارف دین که تو مناجات ها پیدا میشه تو خطبه ها و روایات پیدا نمیشه. چرا؟ دلیلشو بگین. همینجوری که نمیشه، خب چرا آخه؟ امیر مؤمنان سخنرانی کرده، امیر مؤمنان راز و نیاز به خدا کرده، امیر مؤمنان 240 خطبه داره اینجا نهج البلاغه، امیر مؤمنان دعا کمیل داره. میگه اونی که تو دعا کمیله خیلی بالاتره، یه دهمش تو خطبه ها پیدا نمیشه. معارفی که تو دعاست، معارفی که تو ابو حمزه هست، یه دهمش تو خطبه های امام سجاد پیدا نمیشه. معارفی که تو دعای عرفه امام حسینه، یه دهمش تو روایات امام حسین و سخنرانی امام حسین پیدا. چرا؟ دلیلش چیه؟ الله اکبر، چه دلیل قشنگی. بالاخره یه فقیه با دلیل میاره. الان من بگم کیف میکنید. میگه به خاطر اینکه امام سجاد، امیر مؤمنان، امام حسین وقتی دعا میخونن با کی دارن حرف میزنن؟ با کی حرف میزنن؟ با خدا راز و نیاز میکنن. ولی وقتی سخنرانی میکنن با کی حرف میزنن؟ سخنرانی هاشون برای کیا بوده؟ برای ماها، امثال ما. امیر مؤمنان سلام مارم برسون، من ناراحت نمیشم، فقط بلند گوش صدا میره، نمیتونه خدا نمیشنوه که اون چی داره میگه. من همیشه سخنرانی صبر میکنم، بینی و بین الله هیچ حساسیت اصلا نبود. در این اول دیدی کسی را جبوله اصلا خواهم صدا تو صدا نره، بنده و خدا بشنه من درست. سلامت خان، اللهم صلی الله. وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه سخنرانی میکنه، برای کی سخنرانی؟ با کی داره حرف میزنه؟ با ماها. باید به اندازه عقل ماها حرف بزنه. کلم الناس علی قدر عقولهم. ولی وقتی مناجات میکنه با خدا داره راز و نیاز میکنه، با خدا داره حرف میزنه. سخن گفتن امیر مؤمنان با خدا، با سخن گفتن امیر مؤمنان با ماها یکیه. میگه اون معارفی که اونجا پیدا میشه، حالا ما چه فایده حرف رو بر چی داریم میزنیم؟ هیچ بی خودی. ما نه دعا معارف دنبال دعا هستیم، نه دنبال معارف خطبه ها هستیم. حالا انگار میکنه که اینا مثلا ریاض و سالکین سید علی خان مدنی رو سه دوره با هم مباحثه کردن که حالا این حرف ها رو میزنیم. یه چیز بگیم اقلا به درد بخور. امیر مؤمنان میفهمد اذن الله، خدا اجازه داد دعا کنی. اگه اجازه نداده بود چیکار میکنه؟ اگه اینا رو یاد ما نداده بود، همین مناجات اینا امشب دعا کنید. عرض کردم تو رو خدا امتحان کنید خودتونو، از دعاهایی که از ائمه به ما رسیده بذارید کنار، یه خط با خدا حرف بزنید. چی بگیم و قدر بدونیم عزیزان. حالا این قصه رو ایام امام سجاد سلام الله علیه خدمتتون رسیدم بگم، عیب نداره، خیلی مهمه. خدا به سلامت بدارین آقای حاج مهدی منصوری مداح. خب ایشون میدونید از چشم نمیتونه ببینه، قدرت دیدن نداره. دیده باشید مداحی هم میکنه، خط بریل، خط برجسته، دست میکشه شعر رو میخونه. میگو من مدینه بودم، روز آخری که میخواستم بیام پرسیدم اینجا مرکز آموزش خط برجسته، خط بریل ندارن برای نابینا ها؟ گفتن چرا، یه مرکز خیلی مهمیه. گفتم میشه ما رو ببرین؟ بریم. اتفاقا ما که رسیدیم روز آزمون کسایی بود که اینا دوره شو دیده. گفتیم میشه ما هم تو این آزمونش؟ گفتم بلدی؟ گفتیم حالا شاید بلد بشیم، ما هم تو امتحان شرکت چون خیلی بلده، خیلی بلده. یه روز یاد مام داد، یعنی بی مقدار اصلا شیوه رو نه که یاد گرفتیم، ولی شیوه رو یاد گرفت. گفت ما تو آزمون شرکت کردیم و من نفر اول شدم. خیلی اینا تعجب کردن، یه ایرانی روز اول اومده دوره ندیده، اینا دوره دیدن، چطور نفر اول؟ خیلی خوششون اومد و سلام و صلوات ما رو بردن دفتر که آقا مدل آموزش ایران به خط بریل چی هست و شما تجربهاتون چیه بود. ما براشون توضیح دادیم، خیلی خوشی، گفتن باید به جایزه بدیم، ما شلوغ خیلی شما پیشرفت کردید تو این زمینه. بعد گفتم که حالا جایزه میخواید بدید، با یه جایزه دیگه هم بدید، من یه چیز دیگه هم بلدم. گفتن چی بلدید؟ گفتم من دعا میخونم. خیلی قشنگ. گفتن بخون ببینیم. حالا نشستن سر و سر این دفتر رو اعصاب و بزرگ زدم زیر دعا. انصافا هم واقعا هنجرشون تو دعا خیلی خیلی تو دعا خیلی استثنائیه. یه فرازهایی از دعای ابو حمزه و فرازهایی از دعا کمیل، فرازهای حساس از دعای عرفه و خوندم. اینا چیزا رو نشیده بودن. مدینه یه مش سنی زار زار گریه میکردن، خیلی جا خوردن. گفتن آقا دو تا جایزه باید بدیم، یکم برای این دعایی که خوندی، یکم برای این دعایی که خوندی. جایزه چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت بدیم. گفتم که چی بگم خدایا، جایزه آبرو شهر حفظ کنیم، جایزه چی میگیرم از اینا؟ حالا مثلا 1000 دینار به ما بدن، 100 دلار بدن، 500 دلار زشته مادی. گفتم میشه جایزه معنوی بدی، حالا مادی که خوب نیست، معنوی. گفتن معنوی هر چی میخوای بگو. چی میخوای؟ پرده کعبه داریم، قاب اینجا گرفتیم، به قرآن، به کارتون قرآن بهت بدیم، آب زمزم. گفتم اینا رو میشه تهیه، یه چیز دیگه به ما بدین. واقعا خودش میگه لطف خدا بودی، هو به مغزم رسید چیزی بگم بلکه اینا خواب بیدار بشن. گفتم چی میخوای؟ گفتم ببین این دعاهایی که من خوندم یه بخشش مال امیرالمؤمنین بود، یه بخشش مال امام سجاد بود، یه بخشش مال امام حسین، مال ائمه ما بود. اگه میشه من فردا شب میخوام برم ایران تخت فولاد اصفهان، اونجا دعا کمیل میخونم. این دعا مال ائمه ما بود، شما هم از پیشوایانتون یه دعا بدید من ببرم اونجا بخونم. از حضرت عمر یه دعا ندارید من ببرم اونجا؟ از حضرت ابوبکر، از حضرت عثمان یه دعا ندارید من ببرم اونجا بخونم؟ گفت رئیس هی فکر کرد، حضرت عمر دعا داره که من دعا به این آقا بدم، دعا بلد. یه سوره رو میگن میخواسته بخون حفظ بکنه، 11 سال طول کشیده. خود سنی‌ها نقل کرد، یه سوره رو میخواسته حفظ کنه، سنی‌ها نوشتن 11 سال طول کشیده، خودشون نمیشتن، من نمیگم. دعا بلده، از این تو عمر دعا بلده. این به اون نگاه کرد، اون به این نگاه کرد، اون به این نگاه کرد. آقا شما دعا نداری؟ اون یکی تو دعا نداری؟ آقا شما رئیس کل آموزش و تربیت نمیدونم تعلیم تا شما دعا نداری؟ گفتن حالا نداریم، بعدم برای تو میفرستیم، حالا هنوز چند ساله به ناس بفرستن. حالا برای چی گفتم؟ عرض کردم یک بار دعاها رو بزنیم، دعایی که ائمه علیهم السلام یادم، اینا رو بزنیم کنار، ببینیم ما بلدیم اصلا به خدا بلدیم حرف بزنیم، چی میخوایم بگیم. این مزامین، این مزامین بسیار بلند، بی خود نیست. این مرد بزرگ میگه یک دهم معارف دین. چی شد؟ یه دهم معارف دین که تو دعاها پیدا میشه، تو روایات، حتی تو سخنرانی های ائمه پیدا نمیشه. چرا؟ چرا شو بگید ببینم امتحانتون بکنم. چرا؟ چون وقتی سخنرانی میکردن اندازه عقل ما چیزی اینجا نیست. چی بگی امیر مومنان با این نادانهایی که نشستن؟ این نادانهایی که وقتی 1000 بار شنیدید حضرت میفرمان راههای آسمان از من بپرسید، اون مسخره چی میگه؟ تعداد موی سره این با اینا مخواد حرف بزن. قد از نلک، حالا این میخوام، حالا این عظمت دعا، خب به ما چی؟ شما آقا در گرانبها داشته باشی ولی دسترسی بهش نداشته باشی چه فایده داره؟ آن دعا دعا هم باشه، ابو حمزه باشه، چه فایده؟ دعا کمیل باشه. ما چقدر با دعا کمیل عشق کردیم، معنوسیم، لذت میبریم از ابو حمزهش، از صحیفهش، از مناجات های ائمه. حالا بخونم عبارت. حضرت میفرماد، عرض کردم اهل مبالغه نیستم ولی همین یک کلمه قد خدا اجازه داد، و علم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن، خدا اجازه داد بری در خانه‌اش، اجازه نداده بود چه خاکی میسر میکرد. خیلی این مثال گفت خاک بر فرق منو ها تمثیلم، واقعا خاک بر فرق منو من تمثیلم. آقای به ما اجازه بدن به یه مقامات دنیایی، نمیدونم فلان وزیر، وکیل، رئیس، اینایی که با یه مقام میان و میرن، هیچ به ما بگن آقا شما 10 دقیقه وقت دادن بری با فلان آقای رئیس نمیدونم قوه کجا 10 دقیقه سو او 3 روز نوشتش میبینه، ملاحظه میکنه، تو حیات قدم میزنه که چی میخوام بگم اونجا. و خدا اجازه داده اذن لک فی الدعا، نه اجازه داده تکفل لک بالاجابه، گفته من کفیلم، تو بیا من قول میدم اجابت کن. امرک ان تسأله، خودش گفته بخواه، لیعطیک، تسترحمه، لیرحمک، بگو خدا خدا بگو به من رحم کن، خدا رحمت میکنه. یه حدیث براتون میخونم، مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه، مشهد مشرف شدین، رفتین سر قبر مرحوم طبرسی؟ ها کجاست قبر مرحوم طبرسی؟ او قبر طبرسی این ور بشین، من هر چی میپرسم از این ور میپرسم. شما رفتین سر قبر طبرسی؟ کیه مرحوم طبرسی؟ یه تولیت حرم بود، 800 سال پیش فوت کردی، اون طبرسی بود، این طبرسیه، طبر مثل همه نزدیکم، یه ره فرق داره ولی یه ره زمین و آسمون میشه. بگو احسن، تقلب کردیم، باشه قبوله قبوله، باشه قبوله، عالی عالی. مرحوم علامه طبرسی، شما چه کجا و بی خود اینا رو میگم، شما کدوم علما هستید؟ هنر پیشه ها رو بپرسم بلدید، ورزشکار رو. آقا این گل، این جام جهانی آخر، گل آخر کی زد؟ این گل اون که سر نمی‌سازه، این گل آخر کی زد؟ کی؟ از وزه مرداری سوال کنم ها، گل آخر کی زد آقا؟ ها؟ بگو نترس، عیب نداره. اینا رو بپرس، چی کار داری علامه طبرسی رضوان؟ حالا ایشون تفسیر داره، تفسیر مجموع البیان، عرض کنم که اونجا نوشته ازان خف سور، وقتی در سور دمیده میشه، قرآن میفرماد همه از قبر میان بیرون، همه میگن اللهم خود به ما رحم کن، همه میگن، آدم وحشت میکنه. ابو حمزه که یادتونه دیگه، ابکیل خروجی من قبری، امام سجاد گریه من اون لحظه که از قبر میان بیرون، گریه میکنن، وحشت میکنن، التماس میکنن، میگن اللهم خود به ما رحم کن. جواب چی میاد؟ لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم، اگه در دنیا به دیگران رحم کردی رحمت خدا شامل حالتون میشه. این جاده یه طرفه نیست عزیزان من. آیش اگه بلدید با هم بخونیم، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارتن، بقیهش بخونید، تنجیکم من تجارت. تجارت دو طرفی، یه طرف که نمیشه که، بده بگیر، بده بستونه. ماهی میگه خدا بده بده بده، ها تو چه کار کردی؟ وقتی میگن اللهم ارحمنی، جواب میاد لعن، این دنیا رحمتون شامل حال دیگران شد، رحمت خدا شامل حالتون شد. خستتون نکنم، یه کمی خواستم تو این فضا، اگر حوصله کردید تو این فضا قرار بگی، تو این بیان نورانی امیر مؤمنان، خیلی عجیبه. امرک ان تسأله لیعطیک تسترحمه لیرحمک. خب اگر یادتون باشه، نمیدونم گفتم یا نه، یادم نیست، حالا خودم شما یاد، حالا ده اول شاید گفتم اینو که مرحوم علامه شیخ جعفر ششدری رضوان الله علیه، که مهمترین کتابش چی آقا از شما بپرسم؟ احسن، خصائص حسینیه، ترجمه فارسی هم شده، ببینید اگه اهل کتاب مطالعه هستید بخونید، خصائص حسینی مرحوم علامه شیخ جعفر ششتی رحمت. ایشون می نویسد اگر ماه رمضان که گذشت از باب توبه نتونستی بیایی، تو عزای امام حسین از باب الحسین وارد شو. از باب الحسین یعنی چی؟ از باب الحسین این حدیث نیست، جمله بزرگانه که کلهم سفن النجات ولی سفینه الحسین ابو سعد، همه ائمه کشتی نجات که میگن ان الحسین مصباح الهدى، همه کشتی نجاتن، ولی کدوم کشتی میتونه اینجوری جمع بکنه، انقدر آدمو سوار بکنه؟ از این باب وارد بشین، دل که بشکنه در عزای سید و شهدا سلام الله زود آدم راه میدن. من دیشب از اصفهان اومدم، یه پنج شب اصفهان بودم، با یه عالم بزرگواری اونجا آشنا شدم که البته 5-6 سال از دنیا رفته، کتابش دستم اومد و کسایی که با ایشون مشهور بودن با اینا صحبت میکردم، خیلی برام عجیب بود. مرحوم آقای فیروزیان روحانی قریب 100 سال عمر کرد، خدا میداند به اندازه چند تا وزارت خونه خدمت کرد به شیعیان امیر مؤمنین تو مناطق محروم سیستان بلوچستان. من روسیا سالی دو روز سه روز میرم، هر سال میرم زابل سیستان سه روز، همش میپرسم پرواز مستقیم باشه، نریم زاهدن از زاهدان بخوایم بریم، سخته این مستقیمه، ما این سه روزه رو در سال بیاییم. و وقت این پیرمرد تو 80 سالگی 90 سالگی با ماشین، با مینیبوس، با سواری، با اتوبوس خودش با میشده میرفته سیستان، میرفته زابل، مناطق شیعیان، بیش از 100 مسجد مرکز درمانگاه بیمه، یک تنه پرونده هاش هست. مرحوم آقای فیروزیان چه کردن و ما ها چی کار کردیم؟ واقعا جلسه آماده برامون باشه و کسی هم حرفی نزنه و سر ساعت بیان ببرن و سر ساعت بیاریم و صوت هم خیلی خوب باشه و نمیم چی، اگه 4 کلمه حرف بزن خاک بر سرمون. این عالم بزرگوار تو این سن قریب 100 سال عمر کرده، تا روزای آخر عمر خودش را می افتاده بانی پیدا می کرده می رفته زابل. من رفتم خونه شون پرونده ها رو دیدم، نمیشه مثلا این مسجد در فلان منطقه، این درمانگاه ها در فلان منطقه، خودش بانی پیدا می کرده، خودش نقشه می گرفته، خودش می ساخته، مسجد تحویل می داده، می رفته یه جا دیگه. آقای فیروزیان اصفهانی ها می شناسه، 7-8 سالشون از دنیا رفته. یه کتابی به من دادن، خاطرات زندگی، خیلی خاطرات عجیبیه. من این قصه رو قبلا شنیده بودم ولی تو داستانها دلم نمیخواد تا خودم مستند نشنیده باشم یا ندیده باشم، دوست ندارم زبانی بگم، بگن فلان آقا گفته، فلان مدده، حتی فلان سخنران، آقا منبر میای پایین میگن سندت، بگم آقا فلان سخنران که خوب نیست، سند میخواد. ایشون دیدم مستند نقل میکنه این داستان های فراوانی داره. حالا بمانه، الان تو راه که می آمدیم این عزیزی که ما رو می آورد یه قصه شو گفتم، شاگرد مرحوم حاج آقا رحیم اربابم بوده، نمیدونم شنیدید یا نه، آیت الله حاج آقا رحیم ارباب اصفهان. تخت فولاد رفتید اصفهان که میرید فقط نرید میدان نقش جهان و 33 پل و نمیدونم 40 ستون ببینید، منار جنبه، حالا منار یا می جنبه یا نمی جنبه، آخرش که چی، حالا اونا رو برید، آقا ما نمیگیم برید ببینید، ولی یه دفعه برید تخت فولاد ببینید حاج آقا رحیم کیه، آخوند کاشی کیه، جهانگیر خان قشقایی کیه. یه وقت یه نصف روز، یه روز تمام واقعا با تور و راهنما میخواد کسی بره تخت فولاد، علمایی که اونجا هستن، آیت الله حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه، هم مباحثه آیت الله عظما بروجردی بوده. خیلی عجیب، خیلی عجیب. ایشون میگفت مرحوم حاج آقا رحیم ارباب تو کتابه هست، حاج آقا رحیم ارباب میفرموده من اگر فردای قیامت مشمول لطف الهی بشم به خاطر 2 تا چیزه، تو رو خدا گوش کنید، گفت 1000 مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست. دهانمون رو بشوریم بگیم حاج آقا رحیم ارباب، وضو بگیریم با وضو بگیم حاج آقا رحیم ارباب، با وضو بگیم ماست احمد خونساری، با وضو بگیم آیت الله حاج مرتضی حائری، با وضو بعد نام این بزرگان، همینجوری. فرموده من یقین دارم اگر مشمول لطف الهی بشم فردا قیامت به خاطر 2 تا کاره، 1 به عمرم، دومیشو شما پیدا کنی، یعنی چه آدمی، به عمرم غیبت کسی رو نکرد. کسی هست میتونه ادعا بکنه که از عزیزان اونجا بود، از شاگردان مرحوم آیت الله حاجی رحیم بود، میگفت مرحوم آقای پرورش یادتونه که نماینده مجلس بود، آدم خیلی خوبی بود، عالم بود، دانشمند بود، آقای علی اکبر پرورشی وقتی وزیر آموزش پرورش بود رضوان الله علیه، خیلی آدم واقعا آدم پست و مقام به جایگاه نداده بود، این به پست و مقام جایگاه داده بود. میگفت حاج آقا رحیم ارباب رفت در خونه همین آقای حاج آقا رحیم ارباب، آقای پرورش رفت در خونه حاج آقا رحیم، داشت ایشون وضو میگرفت، گفت آقا یه عرض گفت بیا تو، اومد تو، گفت آقا ببخشید من غیبت شما رو کردم اومدم حلالیت بطلبم. آقای حاج آقا رحیم گفت نه امکان نداره، شما مؤمن کی غیبت کردی؟ ابد و اصلا شما غیبت نکردی. خیال گفتم آقا خود غیبت کردم خودم، نه مؤمن که غیبت. آقا میدونم غیبت کردم دیگه. یقین داری؟ آن یقین دارم آقا، شما مرحله رو. خب اگه اینجوریه پس صبر کن، وضو بگی، منم وضو میگیریم، با هم بریم مسجد، من نماز میخونم تو نماز بخون، تو برای من دعا کن من برای تو دعا میکنم. اینجوری ما از هم. و آقای پرورش گفت یه آقای دیگه هم غیبت شو کرده بودم، رفتم در خونش گفتم که آقا من غیبت شما رو هم کردم. گفتم اینم مثلا جاغ رحیم الان میگه لابد بریم مسجد وضو بگیریم دعا کنیم. گفتم آقا ما غیبت شما یه تعبیر خیلی زشت، اون من دیگه نمیگم تصرف، گفت فلان چیز خوردید غیبت ما دیگه. بابا اون به من میگه وضو بگی بریم اینجا، نه اصلا تو غیبت نکردی بیا بریم، نه اینجا امکان نداره. و این یکی به ما فحش داد، گفته او برای دو تا گناه 40 به عمرم غیبت. عرض کردم یکی از جرأت داری هنچی حرفی بگو، اصلا نه به عمرم، بگو دیرو تا حالا غیبت نکردی، ما مخلصش دیرو تا حالا بگی من یه هفته، بگی هفته که گذشت من غیبت نکرد. دوم که این دومی شاید از اولی کمتر نباشه، فرموده بود به عمرم به نامحرم نگاه نکرد. 30 سال 40 سال خانم خواهر خانمش تو خونه خودش زندگی میکرده، قسم میخورده بعد 40 سال اگه من این یه جا ببینم نمیشناسمش. خواهر خانمم قسم میخورد، با صدا میشناسم، صداشو شنیدم، ولی بخوام با چهره بشناسم بعد 40 سال تو خونه من نمیشناسمش. و الان ببین چه خبر. وقت این مرحوم آیت الله حاجی رحیم عرض کردم ببینید داستان ها فرامان داره، نمیخوام بگم، مجال نیست، وقت گذشت. این آقای فیروزیان که گفتم اون همه خدمت کرده، خیلی خاطرات از مرحوم حاجی رحیم داره. یه خاطره ایشون نقل کرده، عرض کردم نمیخواستم غیر مستند بگم چون دیدم ایشون نقل کرده عرض میکنم و دیگه با همین عرضم رو تمام میکنم. نوشته آقای فیروزیان، پیرمردی که عرض کردم قریب 100 سال عمر کرد، خیلی خدمت کرد، ماها به گردش، گرد که میگم واقعا گردش، و به گردش نمیرسیم، گرد مبالغه نی، واقعا به گردش نمیرسیم. میگه من وقتی که در مدرسه فیضیه درس میخوندم، پیرمرد 100 ساله که از دنیا رفته، میگه من جوان بودم مدرسه فیضیه درس میخوندم، یه هم حجره ای داشتم آقای شمس قنات آبادی، مرحوم تهران بوده. یه روز نشسته بودیم دیدیم یه کسی داره دنبال این آقای شمس میگرده، هم حجره ای ما، اومد تو حجره و سلام گفت آقا من یه مشکلی دارم، اومدم مشکلم خدمت شما بگم. گفت بگو. گفت من برادر طیبم، طیب معروف، چاق و کش معروف، اسم آقا طاهر، برادر طیب، گفت یه گرفتاری داریم اومدیم ببینیم شما راهنمایی چیزی چیه. گفت دست بر نمیدار از چاق و کش، ما هر راهی رفتیم گفتیم این آدم میشه آدم نشد، گفتیم برای زن میگیریم حواسش به زن و بچهش آدم نشد، گفتیم بچه دار بشه آدم میشه آدم نشد. چندی پیش دعوا کرده تو محله، وسط دعوا، خب شنیدید دیگه، طیب از چاقوکشای اول تهران، دعوا کرده، رئیس کلونتری اومده وسط، رئیس کلونتری رو خوابونده زمین، می‌خواست سرش رو از تن جدا کنه، رئیس می‌خواست جدا کنه، مردم ریختن رئیس کلونتری، دست طیب نجات داد. نه زن آدمش کرد، نه بچه آدمش کرد، دولت محکومش کرد تبعید زندان مدت‌ها بندرعباس. گفتیم دیگه این آدمش می‌کنه، برگش دوباره همون لات و همون چاقو کشی که بود. شما راه حلی ندارید برای آدم شدن این، ببینید کتابش پیش من هست، اگه خواستید براتون داستانشو میفرستم نگاه کنید. برای آقای شمسه، کمی شمسه قناتون، یکی فکر میکنه موقع سر سفره بودن، فکر میکنه که مثلا چه راه حلی، بعد از قضا میگه که شما سعی کنید این مرید یک کسی بشه، اگه مرید کسی بشه به خاطر علاقه ای که به او داره قهرن به حرفش گوش میکنه و این کانال رو بیذاره کنار. میگه آقای شمس خدا پدرتو بیامرزه، این مرید کسی میشه؟ این لات اول تهران و چاغوزن اول تهران و همه لاتو ازش، این مرید کسی میشه؟ همه عالم میگه باید مرید من بشن، این کجا میشه مرید کسی؟ باز یک کمی فکر میکنه، میگه که یه راه حل دیگه به ذهنم رسید. میگه چی؟ میگه ببرش کربلا، ولی به یه شرط، اگر تو این سفر دید انقلابی درش ایجاد شد، حالش تغییر کرد، اونجا که رسیدی قسمش بده به امام حسین که دیگه دست از این کار برد. اگر دیدی نه تغییر نکرد، کربلا هم درش تحولی ایجاد نکرد، کارش نداشته باش، فایده نداره. من به پدرها زیاد میگم، به پدر مادرها، الان ببین مثلا اربعین پدرها همه مثلا دوستان بچه‌شون، بابا ای بچه علاقه نداره به زور نبرش، نمیشه، باید علاقه داشته باشه. اولا امسال من حالا حرفم جوونا برن خیلی خوب، ولی به گمان من، حالا بعضی هم میگن نگو، میگم آقا من نظرمه بگم، تحمیل کنی هر که نظر خودشو بگیم، ما توی میکروفون نمیدونیم بگیم، من به گمانم، خب ببینید عزیزان، حج خانه خدا لابد خبر داری، روایت داری میگه حج خلوت بشه، خانه خدا خلوت بشه، امام باید یه عده رو هزینه شونو بده برن مکه، دور کعبه خلوت نشه. کربلا یه وقت اربعین خلوت بشه باید هزینه هم داد، ولی الان الحمدلله اربعین سین شهدا پیاده‌روی قوقاست. من به گمانم کسانی که میتونن برن، طاقت دارن برن، توانشو دارن برن، جوان ها حتما برن، مثلا گرمای امسال. ولی من هر زمینه، حالا شما موافق نیستید، شما نظر خودتون، من به نظرم خانم ها، سالمندان، کسایی که بیماری دارن، بچه ها، واقعا سخته. واقعا عرض که میبخش کربلا خلوت بشه باید پول داد مردم به زور فرست، اما الان میگن 20 میلیون 25 میلیون خیلی سخته. من یه جا گفتم که آغاز ما حضرت زینب اسیر ما میخوام بابا، حضرت زینب اسیر ابن زیاد بود، بردنش کرد، کسی شما رو اسیر نکرده که. مثلا جمعون ها برین که حال دارن برن، پا دارن برن، توان ها برن. به هر حال ایشون فرموده بود که برای اون شمس گفته بود طیب ببرید، اگه درش انقلابی دیدید ایجاد شد باش صحبت کن، اگر انقلابی ایجاد نشد کارش نداشته باش. خدا حافظ، خدا حافظ. برادر طیب طاهر جدا میشه میاد پیش طیب و میگه طیب شناسنامتو بده. برای چی میخوایم؟ میخوام بریم کربلا. کربلا؟ من کربلا؟ امام حسین ما رو قبول نمیکنه، ما همینجا هستیم. میگه نه، امام حسین همه رو قبول، رازیش میکنه. را میفتن میرن کربلا. میگه تو مسیر که میرفتیم و انقلاب مهمه، ایاد تو مشهده اول چند شب گفتم باور کنید ما هر چی داریم از دیانت همینجاست. ایتونش هم گفتم که از اساتید میفرمود دین 70% استدلال دلیل برهانه، 30% استدلال، 70% احساسات رابطه عاطفیه. اینو باید حفظ کرد. این تو اعضای امام حسین پیدا میشه، تو اربعین پیدا میشه. به هر حال گفت بردیمش تو را، خیلی منقلب بود. رسیدیم به صحنه امام حسین، دیگه پاهای سوس شد، اشکش جاری شد، مثل زن بچه مرده گریه میکرد کنار زری ماموس. و منم همین حالو داشتم، ولی خب میخواستم با این صحبت کنم. گفتم که طیب ببین، گفتی منو کربلا کجا دیدی؟ ماموس این راه داد، دیدی قبولت کرد، حالا بیا و این چاقو رو دیگه بذار کنار، اینجا قسم بخور به حق امام حسین، دیگه این لات بازی رو بذار کنار، آدم شو. میگه بابا داداش این حرفا رو نزن، بذار گریه‌مون بکن. میگه نه نه، جاش همینجاست، این امام حسینه، اونایی که تو بهشون چاقو میزنی اونام از دوستداران امام حسینن، چرا آدم میزنی، چرا آدم میکشی، چرا چاقو میزنی، چرا دست از لاتی بر نمیده. اصرار بهش میکنه، میگه باش، به خاطر امام حسین قسم میخورم به امام حسین که دیگه این کارو نکنه. میگه پس چاقو تو همینجا بده به من. کنار زری چاقو ازش میگه. میگه فکر نمی کردیم به عهدش وفادار، ولی چرا وقتی برگشت دیگه سراغ این کارو نرفت. حتی یه وقتی یه نامردی اینو در یه جای گیر میاره و او به این چاقو میزنه، به بهش میگه ببین من چاقو دارم ولی چون به امام حسین قول دادم من عکس العمل نشون نمیدم. بعد جورم میزندش، میبرنش بیمارستان و مداوا میکنن و برش میگردونن. ببینید شبا عرض کردم این که علامه ششتری میگه اگه از باب و توبه راد ندادن از باب الحسین بیا، امام حسین اینجوری دلو میبره. و همین آدم عزیزان من عرض کردم نمیخواستم تو مستند نباشیم، همین آدم نوبت شنیدی دیگه، این قصهش معروفه، نه تنها پاک شد توبه کرد، تو قصه قیام امام رضوان الله علیه جمعیت رو جمع کرد تظاهرات و وقتی بردنش در دادگاه گفتن یه کلمه بنویس خمینی به تو پول داده ما آزادت میکنیم، گفت پای دار میرم ولی این دروغ نمیگم، نمازه نیست. و من شنیدم امام رضوان الله علیه وقتی برگشتن یکی از جاهایی که رفتن حرم است عبدالعظیم رفتن سر قبر طیب، یه عزیزی میگفت اونجا امام گریه میکرد و میگفت طیب تو عاقبت به خیر شوی، دعا کن ما عاقبت به خیر بشی. خدا به حق سید الشهدا به حق این عزای ابی عبدالله الحسین ما رو با عشق سید الشهدا، با عزاداری امام حسین، با کربلای سید الشهدا آن به آن بیشتر مأنوس بگرد. خدا به حق سید الشهدا دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان، ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگرد. خیلی حرف زدم، ساعت نگاه کردم خیلی دیر شد، ببخشید. حالا اجازه با همین سلام واگذار کنم و عزیز دلم آقای حنیف براتون روزه بخونن شب جمعه و شب اول ماه صفر. السلام علیک یا ابا عبدالله. اینجوری معروفه، لوات زیاد شنیده اید، وقتی سوال کردن کدام مصیبتی که امام زمان فرمود به جای عشق خون گریه می کنم، فرموده باشن مصیبت اسارت ام جانم زینب. اسارتم یه شب براتون گفتم عزیزان من، روزه رو همینجوری نخونید برید، حق روزه ادا بشه. گفتم براتون میرزا شیرازی سر درس روزه خون یه جمله گفته بود و دخلت زینب و علی ابن زیاد، زینب رو بر ابن زیاد وارد کردن و علیها ارزل و ثیابا. امام زمان منو ببخشید لباسای کهنه تنشون. میگن میرزای شیرازی اونقدر گریه کرد درس تعطیل شد، فرمود دیگه روزه نخون، ادامه نده، نه بذار ما حق این یه جمله رو ادا کنیم بعد بقیه. تا ظهر گریه میکرد میرزا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیک.